سلام و خسته نباشید. بیشتری اوقات این برنامه به برنامه های زن و زندگی و صنف درسی اختصاص یافته، اما پیش از آن میپردازیم به مطالب خبری. شاهرای سالنگ موقتاً بروی ترافیک بسته شد. وزارت فواید عامه حکومت طالبان گفته که شاهرای سالنگ به دلیل برفباری و طوفان‌های شدید به گونه موقت بروی ترافیک بسته شده است. محمد اشرف حقشناس سخنگوی این وزارت یک شنبه شب در صفحه ایکس خود یا تویتر سابق نوشت که این شاهرا به دلیل محدودیت دید و جلوگیری از تلفات انسانی و خسارات مالی توسط این وزارت برای تمامی وسایل نقلیه مسافربری و باربری مسدود شده است. حقشناس از مردم خواسته که تا اطلاع ثانوی و بازگشایی این مسیر از سفر در این شاهرا خودداری کنند. و همچنان گفته که با فراهم شدن شرایط جوی مساید، کارکنان ریاست حفظ و مراقبت سالنگ ها آماده اند که این شاهرا را بر روی رفت و آمد باز کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید که انتظار دارد ایلان ماسک مسئول وزارت کارآمدی دولت میلیاردها دلار تقلب و سوء استفاده در پنتاگون را در جریان حسابرسی خود شناسایی کند. دونالد ترامپ روز یک شنبه 21 در گفتگوی یکی از شبکه فاکس نیوز منتشر شد درباره وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون، بزرگترین اداره فدرال آمریکا، گفت که آنان میلیاردها دلار تقلب و سوء استفاده را پیدا خواهند کرد. او در ادامه اعلام کرد که خیلی زود، شاید ظرف 24 ساعت آینده، به ایلان ماسک خواهد گفت که به وزارت معارف سر بزند و بعد از آن به اردو بپردازد. بودجه پنتاگون نزدیک به 1 تریلیون دلار در سال است. جو بایدن رئیس جمهور پیشین ایالات متحده آمریکا در ماه دسامبر گذشته لایحه‌ای را امضا کرد که اجازه می‌دهد 895 میلیارد دلار هزینه دفاعی برای سال مالی فعلی در نظر گرفته شود. این سال مالی در 3 سپتامبر به پایان می‌رسد. مصر اعلام کرده است که جلسه اضطراری سران کشورهای عربی در واکنش به طرح دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر جابجایی ساکنان غزه برگزار می شود. این کشور دیروز اعلام کرد که در 27 فوریه میزبانی نشست را به عهده خواهد داشت. مصر گفته که در این نشست درباره تحولات جدید و خطرناک پس از پیشنهاد دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده برای اسکان مجدد فلسطینیان از نوار غزه بحث می شود. پیشنهاد ترامپ که هفته گذشته در نشست کاخ سفید با بنیامین نتانیاهو صدراعظم اسرائیل مطرح شد، خشم جهانی عرب از جمله مصر، اردن و عربستان سعودی، متحدان اصلی واشنگتن را برانگیخت. وزارت خارجه مصر در بیانیه گفت که میزبانی نشست را پس از گفتگوهای در بالاترین سطح در کشورهای عربی در روزهای اخیر به عهده گرفته است. پیکر محمد کریم الحسینی آقاخان چهارم و 49 امام شیعیان اسماعیلی جهان روز یکشنبه در شهر اصفهان مصر به خاک سپرده شد. در این مراسم شاهزاده رحیم آقاخان پنجم و 50 امام اسماعیلیه های جهان، اعضای خانواده و شماری از رهبران جامعه اسماعیلیه حضور داشتند. تابوت شاهزاده کریم آقاخان چهارم با قایق در یک گذرگاه تشریفاتی به حوزه خصوصی منتقل شد، جایی که ویلا نور السلام و مقبره آقاخان سوم واقع شده است. پلیس اصفهان زمینه مشارکت و تسهیلات را فراهم کرده بود. دو گروه دستجمعی با اجساد نزدیک به 50 مهاجر در جنوب شرقی لیبیا پیدا شد. مقامات لیبیا این اجساد را از دو گروه دستجمعی در صحرای جنوب شرقی این کشور کشف کردند. در گفته مقامات لیبیا، این افراد به دنبال رسیدن به اروپا از طریق این کشور آشوب زده شمالی آفریقا بودند. اداره امنیت لیبیا در بیانیه اعلام کرد که اولین گروه دستجمعی با 19 جسد روز جمعه در مزرعه در جنوب شرقی شهر کفره پیدا شد و افزود که مقامات آنها برای کالب شکافی آنها را برای کالب شکافی بردند. با گفته محمد الفاضل رئیس اتاق امنیتی در کفره، پس از حمله به یک مرکز قاچاق انسان، یک گروه دستجمعی جداگانه با حداقل 30 جسد نیز در کفره پیدا شد. و افزود که بازماندگان گفتند که نزدیک به 70 نفر در قبر دفن شدند و تیم‌ها در حال بررسی ساحه هستند. و تیم فوتسال افغانستان در مسابقات چهار جانبه برازیل شرکت میکند. فدراسیون فوتبال افغانستان اعلام کرده است که تیم فوتسال کشور در نخستین بازیش در این مسابقات در مقابل برازیل پر افتخارترین تیم جهان بازی خواهد کرد. این مسابقات از تاریخ 13 تا 19 ماه خود در کشور برازیل برگزار می شود. در این مسابقات علاوه بر تیم های افغانستان و برازیل، تیم های ایران و گرینلند نیز حضور خواهند داشت. در حالی که صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یا یونیسف میگوید در طی یک ماه گذشته 213 کودک مبتلا به سوی تغذیه را درمان کرده، برخی از مادران در شرق افغانستان میگویند که به دلیل مشکلات اقتصادی کودکانشان به سوی تغذیه مبتلا شدند. به گفته یانان، زنان در زمان بارداری به مراکز صحی و قابله ها با آسانی دسترسی ندارند و این موضوع باعثی از دست دادن کودکانشان در وقت ولادت می شود. همکارم در این گزارش به جزئیات این موضوع پرداخته.
در حالی که صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف در افغانستان از درمان صدها کودک مبتلا به سوی تغذیه در ماه گذشته و همچنان ولادت‌های سالم خبر داده، اما برخی از مادران در شرق این کشور میگویند که کودکانشان به سوی تغذیه مبتلا شدند و به آسانی به خدمات صحی دسترسی ندارند. راهبه مادر سه فرزند یک تن از باشندگان منطقه چلگزه ولسوالی اچین ولایت ننگرهار است. او به رادیو آزادی گفت به دلیل وضعیت بد اقتصادی دو پسر کوچکش به سوی تغذیه شدید مبتلا شدند.
اینجا دکتران لایق مرکز صحی و دوا نیست. در قریه ما بسیاری از کودکان دچار سوء تغذیه شدند. دو تن از فرزندان من به این بیماری مبتلا شده که یکیش 3 ساله و دیگرش 2 ساله است. چون وضعیت اقتصادی ما بسیار خراب است، توانایی مالی نداریم که دوا بگیریم. چند نوع بیماری داریم. طفلهای ما به دنیا می آیند اما پس می روند. ما کاری کرده نمی توانیم چون پول نداریم تا خود را درمان کنیم.
راهبه می گوید که قبلا به دلیل عدم دسترسی به قابله های زنانه و مراکز صحی 2 فرزند خود را از دست داده است. اما این تنها راهبه نیست، بلکه گلمینه یکی دیگر از ساکنان قریه دیگری از همین ولسوالی نیز از مشکلات مشابه شکایت دارد. گلمینه که مادر 4 فرزند است به رادیو آزادی گفت در دوران بارداری و ولادت به آسانی به دکتر، شفاخانه و دوا دسترسی نداشت که به همین دلیل او و فرزندانش با مشکلات زیادی روبرو شدند.
ما با مشکلات زیاد روبرو هستیم. اینجا بسیار زنان در وقت بارداری وفات میکنند. شفاخانه دور است. موتر را با بسیار مشکلات پیدا میکنیم. کسی پول داره و کسی هم پول نداره. خواست ما ای است که برای ما دکتر و سهولت ها بیشتر شود.
این زنان در حال از سوی تغذیه کودکانشان و عدم دسترسی به امکانات صحی شکایت و نگرانی دارند که اخیراً صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونیسف اعلام کرده که در ماه گذشته در افغانستان 213 کودک مبتلا به سوی تغذیه درمان شدند. تاجدین اویالا نماینده یونیسف در افغانستان روز شنبه در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود نوشت یونیسف در ماه جنوری گذشته 213 کودک مبتلا به سوی تغذیه را درمان کرده است. یونیسف همچنان روز یک شنبه در صفحه ایکس خود نوشته که تنها در ولایت بادغیس هر ماه 400 کودک به دنیا می آیند. این سازمان افزوده که آنها از قابله ها و نرس ها در این ولایت حمایت می کنند تا از مادران و نوزادانی که تازه به دنیا آمده اند مراقبت کنند. دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد اوچا نیز در گزارش خود در 28 جنوری نگرانی های خود را ابراز کرده و گفته بود که تعداد کودکان زیر 5 سال مبتلا به سوی تغذیه در سال 2025 میلادی به 3.5 میلیون نفر خواهد رسید. این اداره گفته بود که در 5 سال گذشته تعداد کودکان مبتلا به سوی تغذیه در افغانستان 3 میلیون نفر بود. دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد همچنان خواستار ادامه کمک‌های بشری جهانی برای درمان کودکان مبتلا به سوی تغذیه شده بود. این نگرانی‌ها پس از آن مطرح می‌شود که بعد از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان بیشتر کمک‌های بین‌المللی به این کشور قطع شده است.
شماری از مردم در مناطق مختلف افغانستان می گویند که با بلند رفتن نرخ دلار در برابر افغانی قیمت مواد اولیه فوراً افزایش می یابد، اما با پایین آمدن نرخ دلار این قیمت ها کاهش نمی یابد. آنان در صحبت با رادیو آزادی خواهان کنترل قیمت مواد اولیه از سوی حکومت طالبان شدند. در همین حال شماری از آگاهان اقتصادی از مردم می خواهند تا همزمان با بلند رفتن نرخ دلار در مقابل افغانی مواد مورد ضرورت اولیه را بیشتر از ضرورتشان خریداری نکنند تا به دلیل تقاضا تقاضای بیشتر در عرضه مواد به مارکت ها مشکل ایجاد نشود. همکارم در این گزارش با برخی مردم صحبت کرده که گزارش با صدای یکی از آنان آغاز میشه.
مردم بسیار ترسیده شده که نرخا بیشتر از این بلند نره.
سمیع الله کارمند شاروالی حکومت طالبان در کابل است. میگوید که نگران بلند رفتن بهای مواد خوراکی است. او روز یک شنبه به رادیو زودی گفت با بلند شدن نرخ دلار در برابر افغانی قیمت مواد اولیه فورا افزایش مییابد، اما با پایین آمدن نرخ دلار این قیمت ها کاهش نمییابد.
یک هفته پیش نرخ دلار بسیار بلند رفته بود و مواد خوراکی هم نظر به نرخ دلار بسیار بلند رفته بود و پس دوباره نرخ دلار کم پایان شده، ولی تاثیرات در قیمت مواد خوراکی در بازار نامده. همو چیزی که یک هفته پیش بود حال هم امون نرخاست و مردم بسیار ترسیده شده که نرخا بیشتر از این بلند نره.
قیوم باشنده ولایت پروان نیز بر رادیو آزادی گفت
نه آرد خریده میشه نه برنج و روغن، زور دولت نمیکشه که بازار کنترل کنه. در ظرف دقیقه قیمت ها بالا میره. چرا دکاندار میگه دلار بلند رفته؟ امارت اسلامی باید صدای مردم را بشنوه و یک راه حل پیدا کنه.
در همین حال شمار از آگاهان اقتصادی از مردم میخواهند که همزمان با افزایش نرخ دلار در برابر افغانی به قصد ذخیره سازی به بازارها هجوم نبرند و زمینی افزایش قیمت و احتکار مواد اولیه را فراهم نسازند. ندیم انوری سابق استاد پوهنتون البیرونی بر رادیو آزادی گفت با این کار تقاضا بیشتر شده و در عرصه مواد و مارکت ها مشکل ایجاد می شود.
افزایش قیمت مواد خوراکی با بلند رفتن پولای خارجی نشانه نابسامانی است که دولت کنونی قادر به کنترلش نیست و در این روز ما متوجه هستیم که نرخ دلار و همچنان نرخ مواد خوراکی بلند می ره و این نشانه نابسامانی است که دولت نمی تانه بازار آزاد کنترل کنه. اگر تجار است به خاطر منفعت خودی کار می و اگر مردم عام هستن به خاطر از اینکه قحطی و گرسنگی نشه این کارا میکنه.
اما خانجان الکوزی عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان بر رادیو آزادی گفت
دفاره مشخص کمیسیون شاروالی که نسته
در این مورد کمیسیون مشخص در شاروالی و وزارت تجارت است که شاروالی نرخ ها را میدهد. کس احتکار نمیتواند. وقت مواد در دکان ها موجود است پس موضوع احتکار نیست، اما واقعا در برخی جاها که نرخ ها بلند می رود دوباره کاهش پیدا نمی کند. اصولا این است که باید با پایین آمدن نرخ دلار قیمت مواد هم کاهش پیدا کند.
به گفته صرافان سرای شهزادی کابل روز یک شنبه 21 دلو قیمت یک دلار امریکایی به 73 افغانی کاهش یافته که بر اساس معلومات آنان این نرخ هفته قبل حدود 76 افغانی بوده و قبل از آن به 84 افغانی هم رسیده بود. اما به گفته دکانداران مندوی شهر کابل تغییر در نرخ مواد اولیه خوراکی مشاهده نشده و بر روز یک شنبه 21 دلو یک بوجی آرد 50 کیلویی قزاقی 1380 افغانی، یک بوجی برنج علای 24 کیلویی 2300 افغانی، یک پیپ روغن 16 لیتره 1770 افغانی و یک سیر بوره 370 افغانی است. و آنان میگویند که در یک هفته گذشته نیز قیمت ها همین گونه بوده است. هرچند بانک ملی افغانستان تحت کنترل طالبان برای حفظ و تثبیت ارزش افغانی به گونه پیهم ده ها میلیون دلار را به حراج گذاشته، اما برخی از آگاهان اقتصادی این اقدام طالبان را تنها یک راه حل کوتاه مدت می داند. آنان بلند رفتن نرخ دلار در افغانستان را به توقف کمک های خارجی ایالات متحده نسبت می دهند. آمریکا پیش از این در بیش از 3 سال گذشته هر هفته 40 میلیون دلار را به هدف ارائه کمک های بشری به افغانستان می فرستاد که بر اساس گزارش بانک جهانی در حفظ و ثبات افغانی کمک کننده بوده است. اخیراً دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در یک فرمان تمام کمک‌های خارجی آن کشور را برای 90 روز بالد تعلیق درآورد و گفت که کمک‌های خارجی ایالات متحده و بوروکراسی آن با منافع آمریکا همسو نیست.
مطالب خبری این برنامه در همین جا به پایان می رسد و حالا برنامه زن و زندگی و پس از آن برنامه صنف درسی را با هم می شنویم.
زن و زندگی.
خفه کم کت میگفت میکشم تا کس چیری تنش نزن.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم. وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز، امیدوارم حالتان خوب باشد.
اولاده من میخواه که پدر ما را ببینیم، پدر داشته باشیم. دیگه ویچ زندگی خود خوب کرد، زندگی ما را خراب کرد. اولاده ما کلایگی میگو پدر داره، ما نداریم. پدر ما کجا هست؟ مده یا ایچ گفتی نمیتونم پدرتان ایجاست یا اوجا. که کدام وقتی هم که زنگ میزنه، گم میزنه. دیگه همو تو به محبت گم میزنه که تا اولاده ما.
صدای زنی را شنیدید که میگوید 4 سال قبل شوهرش زمانی که به خارج مهاجرت میکرد برای همسر و اولادهایش وعده داده بود که آنان را هم پیش خود میخواهد. اما حدود 3 ماه میشود که شوهر این زن در آنجا با یک دختر دیگری ازدواج کرده است. برخی از عالمان دینی میگویند به اندازه ای که مرد به زن ضرورت دارد، به همان اندازه زن و فرزندان نیز به مرد نیازمند هستند. چرا بعضی از مردها در حالی که در بین زنانشان مساوات آورده نمی توانند باز هم عروسی دوم می کنند؟ این کار مردها برای خودشان، همسر، فرزندان و جامعه کدام مشکلات را به بار آورده می تواند؟ امروز همین موضوع را به بحث می گیریم. با ما باشید. شنونده های عزیز، ازدواج حق قانونی و شرعی هر انسان است. علمای دینی می گویند که زندگی مشترک زن شوهر مانند 2 چشم است که به هم وابستند. اما در جامعه افغانی از گذشته ها به این سو، به خصوص در 3 سال اخیر، قسمی که دیده می شود خانواده های زیادی هستند که مردانشان به کشورهای خارج از افغانستان رفتند و زنانشان همراه با فرزندان در افغانستان باقی ماندند. برخی از این زنان افغان می گویند که در این میان تعدادی از مردانی که درخواست همسرانشان به صورت قانونی به کشورهای خارجی به تعویق افتاده و یا خود شوهر نمی خواهد همسر خود را نزد خود بخواهد، ازدواج دوم می کنند که به گفته این زنان از 1 سو حکومت طالبان روز به روز راه های زندگی کردن را برای آنها محدود کرده و از سوی دیگر شوهرانشان آنان را در حالت بی سرنوشتی رها کردند. که به همین دلیل با وجود سایر مشکلات، مشکلات روحی و روانی نیز برای آنها به وجود آمده است. یک تن از این زنان که نمیخواهد نامش در برنامه ذکر شود میگوید بعد از سقوط نظام جمهوریت، شوهرش که در یکی از نهادهای حکومتی کار میکرد به یکی از کشورهای اروپایی مهاجرت کرده، اما او و 5 فرزندش در افغانستان تنها باقی ماندند و سرپرستی هم ندارند.
شوهر مدت 4 سال میشه که خارج رفته، ویزه و پاسپورت خودش داشت، ما نداشتیم. ما را امیدوار کرد که من خودم رفتم کارای شما را هم جور میکنم، که شما به تماس میباشم کارایتان را جور میکنم، شما را میخواهیم. خب باز ما خوشبخت شدیم، گفتیم برو خود ما خیر، خودم سرنوشت اولادای ما جور شوه. گرفت 4 سال بخش ما کمک میکرد، یکم تم رای میکرد. بعد 4 سال که گفت که نه، ما را نامید کرد که کارای شما جور نمیشه، دیچ وجه کارایتان جور نمیشه، آمدن نمیتانی. من نامید شدم، از زندگی خود نامید شدم، اولادم چون که خورد ریزه بود. خودم کار میکنم، بخششون خودم روزی رسانشان هستم دیگه، زحمت نکشم، بخش ما پیسام کرای میکنه قدر دیگه، خرچ زمان میشه کرای خانه میتم، بل برق میتم، بل آم میتم دیگه. اولادای ما خرچ خوراکشان، پوشاکشان، پای پوش چیزشان کلا چقدر درد سر از دیگه، تشویش هست، تشویش اولاداری زیاد هست. بادر نزوی شاور منجا خانم گرفت بخود، سهیز که خانم گرفت کجا بخشش مرم شوه. خو دهی اولادشم میتونست رسیده، رای میکرد خرچ خوراک، خورایی میکنه دیگه، قدر دیگه در قصه ما نیسته.
این زن میگوید که به خاطر آینده فرزندانش نگران است و با مشکلات اقتصادی زیادی دست و پنجه نرم میکند.
بسیار به تشویش پریشان هستم. اولادای من آخر سرنوشتش چی میشه؟ یا کلان شون جوان شون، خودم تا چقدر جان داشته باشم خودم کار کنم؟ مشکلات زندگی دیگه، مواد خوراک بسیار قیمت با او چی خواد؟ میخانگی یک سن، اولاداری دیگه سن، یک را سرم تشویش میایه، غم میایه، بسیار دیگه بی‌حوصله میشم. بسیار تشویش دارم و در زندگی خود تشویش هایم زیاد هسته. اگه چای بوره را میگیری آرد خلاص میشه، اگه آرد را میگیری روغن خلاص میشه. این همی زندگی شب روزم با چطو کنم از تیر میشه. بالاخره آیا سرنوشت ما چی میشه؟ نمیفهمم. اخرب ما اینده خود ساخت. آیا سرنوشت ما چی میشه؟ از اولادایم چی میشه؟ ما چی نمیفهمم که آخرش چی میشه؟ این بچه هم خبرو بچه خو میخوانه، یک جای میرسه درس میخوانه. دختر خویش زندگیش برباد شد، درس نیست، طالب نیست، تربیه نیست. آخر آدم امید میکنه که باش که اولادم کلان شوه، یک جای برسده، یک مقام. حالا خود درس طالب هم نیست در افغانستان. زندگی ما را برباد کرد، شوهرم در خود خانه کرد، زندگی ساخت، شاید اولادم داشته باشه. با ما که پولای ما کرایی میکنه، اونا چیز هیچ دند ما را نمیگیره.
این زن گفت که او با اولادهایش در خانه کرایی زندگی میکند و پرداخت پول کرایه خانه برایش بسیار مشکل تمام میشود و پولی را که شوهرش برایشان روان میکند، مصارف زندگی روزمرهشان را برآورده نمیسازد.
بسیار هم کرای خانه مرد زندگی ما خراب کرده که این کرای خانه بده ما پول میشه، کرای خانه بده، کرای خانه بده. بیخی دلگیر شدیم، از زندگی خود سیر آمدیم، هیچ خوش نیستم به زندگی خود. این پولی کرای میکنه هیچ به ما نمیصرفه. این پولی کرای میکنه بسیار دیر رای میکنه. این پولا دیگه به ما هیچ چیز نمیشه. بالاخره زندگی ما برهم شد، آروسی کردم، خاروسی زندگیش خودش خوب شد، خانمم گرفت، شاید صاحب اولادم شده باشه. اینجا اولادای ما سرنوشتشان برهم شد، دست خودم برهم شد. زندگی ما هیچ چیز که ما در آرزو گرفته بودم، شوهر به خود، اولاد آوردم به دنیا، این کلش به هیچ شد دیگه. زندگی ما این که پیسه رای میکنه هیچ بخش ما نمیصرفه، هیچ چیز نمیشه بخش ما، اولادم کلش نامید است. این پیسه که رای میکنه ای باعث خوشبختی ما نمیشه. اولادم ما میخواه که پدر ما را ببینیم، پدر داشته باشیم دیگه. و هیچ زندگی خدا خوب کرد، زندگی ما را خراب کرد. اولادم ما کلایگی میگه پدر داره، ما نداریم، پدر ما کجا هست؟ ما دیگه هیچ گفتی نمیتونم پدرتان ایجاس یا اوجا که کدام وقتی هم که زنگ میزنه گم میزنه دیگه. امو تو به محبت گم میزنه که تا اولادای ما.
با گفته این زن به خاطر اینکه شوهرش ازدواج دیگری کرده نگران نیست، اما میگوید که شوهرش باید مساوات را در نظر بگیرد، چون او و فرزندانش نیز بالای شوهرش حق دارند.
صحیح است که اسلام گفته که مرد بالاست، زن بگیره، در خود خانم بگیره، هر جایی که بود مسافر خانم بگیره به خود. مگه هم از حقوق دیگه زن شام دیگه اولادشام خبر می باشه؟ سر مرد هفت زن رواست، ما خانم میگویم که چرا زن کرد؟ خیر از گرفت اونجا خودش بی زن هم نمیشه که زن خوف کرد که گرفت. مگه هم سرنوشت اولادای ما را یک را زیر نظر داشته باشه؟ به خاطر بیار از ما را یک دفعه زنگ بزنه، یک دفعه اول بگیره، مگه هم نمیگیره؟ پیسه محبت نمیته، ای یک محبت زبان میباشه که محبت بته به اولاد، به خانمش یک محبت بته. زندگی ما دیگه این در مشکلات هست، چی کنم که با ما پیسه رای میکنه؟ باید سرپرستی کنه از ما. خودم ما همینجا بی سرپرست هستم، باید یک کسی باشه که سرپرست خودم باشه، از اولادایم باشه. هر کس در یک آرزو آرسی میکنه، در یک محبت آرسی میکنه، مگه ما هیچ؟
مثل همین زن برخی از زنان دیگری نیز هستند که با مشکلات مشابهی روبرویند. نجلای 27 ساله باشنده اصلی ولسوالی نشراب ولایت کاپیسا که فعلا در ولایت کابل زندگی می کند، یکی دیگر از زنانی است که 10 سال پیش عروسی کرده و شوهرش 3 سال قبل به خارج رفته است، ولی 4 ماه پیش او خبر شد که شوهرش در آنجا با دختر دیگری ازدواج کرده که در این حال بنابر گفته این زن او از آینده خود و دختر 7 سالش نگران است.
مدت 10 سال میشه روسی کردم، صاحب یک طفل هستم. زیاد در خانه شوهرم ظلم شکنجه را دیدم، شوهرم رفته خارج رفته، نان نفقه داده میتار نه دیگه دیگه همت یسیر بیچاره ماندیم. دیگام جه میرم کمک یا کار که میکنم میگم تو خیب بینه برم میتا دیگه بسیار دیگه در نیستی نادری فقر بیچارگی ده تا اندکسی هفته دین دیگه نمیتارم دیگه به زنگایم شوهرم جواب نمیتا دیگه او دیگه در خارج دیگه زن بردم مرا گفته بود که برته نه ویزا پاسپورت جور میکنم میطلبم تا به من ویزا پاسپورت جور کرد نه دیگه نه دیگه هم تو بیچاره ماندیم دیگه در خانه پدر نان نفقه نمیتانم دیگه اولادمون پیش خودم است. ما میخوایم که شوهر ما بیا زندگی مرا جور کنه، او زندگی مرا جور نمیکنه. خب زن برده در خارج مرا گفته وعده داده بود که نه برته ویزا پاسپورت جور میکنم میام تو را از افغانستان میبرم. هیچ نمیفهم که چی کنم، نیس میکنم اوسو میکنه خودم احتیاج محتاج همه تو در زیر دست بیادارا هستم. بیادارا میگن ما نان نمیتیم نفقه نمیتیم تا دیگه دلت هر طرف میری برو دیگه مکتی اولاد خود کجا برم کجا را بگردم هیچ نمیشه. ما ایران به خدا ماندیم که کدام طرف برم دیگه.
نجلا میگوید که مشکلات اقتصادی ساحه زندگی را بالایش تنگ ساخته و از طرف دیگر با خشونت های خانواده خسرش نیز روبرو شده و میگوید اگر میفهمید که آیندهش این قسم می شود قطعا ازدواج نمی کرد.
یک روپی خدا میال ندارم که ما پیسی در پنان خواه ندارم که بخرم دیگه. شوهر ما دیگه جواب نمیتن، به زنگای ما بیخی جواب نمیتن. او زنم برده خوش از دیگه کتش پشت مره بیخی لا داده، میگه دلت گشنه هستی دل سیر هستی. خانه خسرم ظلم شکنجه را زیاد دیدم، لط کوب زیاد میکردن. من نمیفهمیدم که شوهر ما زن میبره. وقتی که زن میبرد زندگی ما را جور میکرد. 10 سال میشه مدت 10 سال از آرسی من میشه صاحب یک دختر هستم. دختر ما غیر پدر میگه در میگه دیگه خسر خوشی ما در قصه ما نیست، پروای ما ندارن. نمیگن تو گشنه هستی تشنه هستی، خانه پدر هست. ما میگم سر ما ظلم میکنن، میگن تو چی میکنی یه ششتای پیش ما دیگه نانخور سر زیافه. از دولت خواهشمند هستم که بر ما کمک کنند که از احتیاجی متاجی فقر بیچارگی برایم دیگه. تو خونه میشه که دلا بای سرکا برم بنام خدا خیرات بطلبم.
نجلا از مشکلات روحی و روانی رنگ میبرد اما او برای تداویش پول ندارد.
من میفهمیدم قذر ما ظلم شکنجه است، قمی زدن ما قذر ظلم ظالمیت سر ما است. میفهمیدم قسمی نمیگرفتم، حداقل آینده مرا خراب نمیکرد، آینده مرا زد تباه برباد کرد. حال خوش و خوشحال در خارج زندگی میکنه. هیچ یک دقل یک زنگ خوشکه بر ما نمیزنه که می تو زنده هستی یا مرده هستی. خودم در عدس لط کوب دیدم سر ما ضربه خورده، تکلیف اعصاب پیدا کرده. مدت 3 سال میشه 4 سال میشه زیر دوا درما هستم. بهش دکتر هر ما میرم دوا میگیرم، میخوا پیسه از کجا شوه که ما برم دوا بگیرم. یک دفعه دوا بگیر دیگه پیرا ما این بیادارای من میگم ما پیسه از کجا کنیم با تو بریم هر دفعه دوا بگیرم دیگه.
در همین حال شماری از دختران نامزد شده در افغانستان نیز با چنین سرنوشت های نامعلوم روبرو هستند که آنان هم با پسرانی که در خارج هستند نامزد شده اما بعد از مدت ها خبر می شوند که نامزدشان با کس دیگری عروسی کردند. روبینای 25 ساله یکی از این دختران است.
2 سال از نامزدی میشم بچه در خارج است، یعنی زیاد وقت میشه که به خارج رفته. وقتی که نامزد میشدیم فامیلشان گفتن که بچهشان میایه و در اینجا عروسی میکنه و بسترام خارج میبره. تا نسخ نامده در وقتا رابطه فامیلی ما هم خراب شده. چند وقت پیش خبر شدیم که بچه در خارج با کس دیگه عروسی کرده. اول خب ما چیزی نگفتن اما واقعیت از عروسی کردنش. اگه ای کارا میکرد پس چرا امرای من نامزاد شده بود؟ در افغانستان شما خب میفهمید که یک دختر نامزاد شده کس دیگه با او عروسی نمیکنن. همین قد کردن که مرا بدبخت ساختن.
این شمار زنانی که در افغانستان منتظر بازگشت شوهرانشان هستند یا امیدوارند که روزی به خارج بروند و زندگی مشترک خود را با همسران خود یک جا آغاز کنند، زمانی که ناگهان متوجه می شوند که شوهرانشان ازدواج کردند، این سوال پیش می آید که این کار از نظر روانی و عاطفی چه آسیب‌هایی به آنها وارد می کند؟ این سوال را از شرف الدین عظیمی یکی از روانشناسان افغان پرسیدیم. او در این مورد چنین میگوید:
ترک همسر در کشور مبدا و ازدواج مجدد میتونه تاثیرات منفی و عمیق زیاد داشته باشه. از او جمله یکی تاثیرات بر همسر رها شده است در کشور مبدا و یکی هم تاثیرات است که به فردی که به خارج از افغانستان رفته و او ازدواج مجدد کرده روی او است، یکی هم تاثیرات فرهنگی و اجتماعیش است، یعنی میتونه تبعات گوناگون داشته باشه. با کسی که رها شده، اگه او مرد است یا زن است، علل خصوص زنان احساس طرد شدن و خیانت میکنه، عزت نفسشان و روحیشان بسیار ضعیف میشه و از نظر مالی هم دچار یک سلسله مشکلات و مسائل میشه، از نظر اجتماعی هم هر لحظه حرف و سخن و قضاوت و امثال و موارد میشه و میتونه سر اولادایش و کودکایش هم تاثیر بد داشته باشه. و از لحاظی که به فردی که اونجا رفته و ازدواج دیگه کرده چی تاثیر داره، اول خو از وجدان و احساس گناه است، استرس بسیار بالا و فشار روانی است که برش اذیت میکنه، اعتماد او آدم هم دچار مشکل میشه و روابط جدیدش هم دچار مسئله میشه و این به می شکل تبعات گوناگون پیدا میکنه. اما از لحاظ فرهنگی و اجتماعی هم متاسفانه قضاوت های اجتماعی ایجاد میشه و تاثیر بر موقعیت اجتماعی فرد متاسفانه داره. با عنوان راه حل، درک متقابل و گفتگو است و خارج شدن از بلا تکلیفی است. یعنی خوب است ما مشخص کنیم هر فکر است، هر داستان که است، به همسر خود بگوییم که حالا سرنوشت نتر شده و یا ما قصد داریم که نتر شده و یا اتر شده. از نظر روانی باید خانمایی که در کشور مبدا رها شده، ترک شده و همسرشان رفته جای دیگه، ازدواج دیگه و مجددی داشته، اینا باید از لحاظ روانی حمایت شوه و کمکشان و احساساتشان و نیازهایشان و کمک‌های اجتماعیشان، مسئله با اولادایشان، اینا کلش باید جای مداوا شوه و روانشناس باید بس کسشان کمک کنه. خانواده‌ای که باقی مانده، اگه مسئله میراث است و امثال موارد است، جدایی از طلاق است، هر چی که است، باید از بلا تکلیفی خارج شوند و زندگی به یک اساس، یک روشنی و آگاهی آغاز کنند.
علمای دین نیز این کار مردان را که در بین زنانشان مساوات برقرار کرده نمی توانند و به خصوص وقتی که زنانشان را در افغانستان در حالت بی سرنوشتی و مشکلات و سختی های زیادی رها می کنند و خودشان به خارج می روند و براحتی ازدواج می کنند، می گویند این عمل با دین اسلام در تضاد است. مفتی فروغ‌الله محمدی یکی از عالمان دینی است. او در این مورد چنین می گوید:
دوباره خانم دوم و سوم و چهارم الله سبحانه و تعالی می فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فانکحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم الا تعدلوا فواحده. پس الله سبحانه و تعالی می فرماید با زنانی که شما میپسندید ازدواج کنید، مگه دو تا، سه تا، چهار تا میتونی که ازدواج کنی، اما شرطش این است که عدالت برقرار کنی. اگر میگه فإن خفتم الا تعدلوا، اگر میترسی نمیتوانی که عدالت برقرار کنید، پس فواحده، پس یک تا کافی است برید، یک تا رو بگیری، اما یک تا کافی است. یعنی زن دوم کسی که عدالت مراعات کرده نمیتوانه، او زن دوم نگیره. در این وعید آمده، یه حدیث شریف است، حضرت علی رضی الله عنه روایت میکنه که در روز قیامت یک شخصی که با همسر خود عدالت رعایت نکده، در روز قیامت در حالی که نیمی از بدنش چی می باشه، کچ می باشه، حشر می شود. بنابراین او کسی که عدالت کرده نمیتونه، به او جایز نیست که سن دوم و سیم و چهارم بگیره.
آقای محمدی در مورد کسانی که در خارج هستند و زن دوم می گیرند می گوید باید این مردان حقوق زن اولی خود را نیز در نظر بگیرند.
تو کسی که در خارج است، مدت ها تیر شده، آمده نتانسته، اگر حق زناشویی را ادا کنه و کم از کم چی کنه، حق لطف مهربانی و نیازهای مالیش برآورده خوب بکنه، مثلا تماس تلفنی بگیره، صحبت کنه، با لطف مهربانی همراه صحبت بکنه و کوششی داشته باشه که به زودترین فرصت کار خود جور کرده به نزد زن اولی خود بیایه. با تا که نامده، پرداخت نفقه بر امی شوهرش واجب است که نیازهای زندگی خانم اولی خوده که در افغانستان است پوره بسازه، خوراک است و پوشاک است و مسکن و جا است، یک کلش پوره بسازه، لطف مهربانی خود قطع نکنه، کم از کم لطف مهربانی بکنه و زن اولی حق داره که نزدش بیایه. مدت ها تیر شد، سال ها تیر شد، زن پریشان میشه، جیرخون میشه، اگرچه اظهار نمیکنه، مافی ضمیر خود به کس اظهار نمیکنه از شرم و حیا، اما بسیار پریشان میباشه. یک زن که شوهرش 5 سال و 6 سال شده در خارج است و نامده، تنها پول رهی میکنه و خودش نمیگه خبرش بگیره. کوشش زیاد برادرای ما که در خارج داشته باشه که حق حقوق همسر اولی خود دویمی خود هم ادا کنه، و اگر نزد همسر دویمیش است اولیش در افغانستان است، او کوشش خود بکنه که نزد ازی هم بیایه و حق حقوق زن و شوهری را هم ادا کنه و نفقه که بالاش واجب است را هم ادا کنه. بی پروایی کردن گناه کبیره است. درباره حق حقوق زن در اسلام بسیار تاکید شده.
شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی، امیدوار هستیم روزی برسد که تمام مشکلات زنان افغان حل گردد و موضوع امروزی برنامه زن و زندگی برایتان مفید واقع شده باشد. به همین امیدواری برنامه امروزی را در همین جا به پایان می رسانیم. سعی ما بر این است تا قصه ها و گوشه های از زندگی و داستان های واقعی زنان افغان را که ناگفته ماندن برایتان پیشکش کرده و در قالب همین برنامه بازگو نماییم. شما هم می توانید نظریات و پیشنهاداتتان را با ما شریک بسازید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. این بود داشته های برنامه امروزی زن و زندگی. تا برنامه بعد، علا نگهدارتان.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
شنونده های عزیز، سلام و به یکی دیگر از برنامه های ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. طبق معمول در برنامه امروز ساعت درسی، مضمون کیمیای صنف هفتم، هشتم و نهم برایتان ارائه خواهد شد. قابل یادآوری می دانم که محتوای درسی این برنامه توسط مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و شما اکنون آن را از رادیو آزادی می شنوید. در نخست می پردازیم به درس کیمیای صنف هفتم. در درس امروز نخست استاد برایتان حالات سیگانه ماده را تشریح خواهد کرد. می شنویم که ماده در کدام حالت جامد و در کدام حالت مایع و در کدام حالت نیز شکل گاز را به خود می گیرد. بخش جالب این درس نقطه غلیان و نقطه ذوبان است که یکی از وضعیت‌های مهم در کیمیا به شمار می رود. و اکنون با هم به شرح این همه موارد از استاد گوش می دهیم.
درس موضوع درس ما و شما حالت سیگانه ماده می باشد که ماده دارای سه حالت می باشد. در سلاید قبلی خواندیم که حالت جامد، مایع و گاز می باشد. در این درس ما تبدیل شدن یک حالت ماده به حالت دیگر را تحت مطالعه قرار می دیم که اول نقطه ذوبان است که نقطه ذوبان به درجه حرارت گفته می شود که در او درجه حرارت یک ماده جامد به مایع تبدیل می شود. و نقطه غلیان عبارت از درجه حرارتی است که یک ماده مایع را به گاز تبدیل میکنه و یا ماده مایع شروع به جوش خوردن میکنه. یک ماده مایع زمانی به جوش خوردن میآید یا جور به غلیان میآید که فشار داخلی ماده مایع با فشار اتمسفر مساوی شود. اگر ما شما یک ماده جامد در نظر بگیریم، یه شکل مثلث را که شما در سر ماده جامد میبینین، این حالت یعنی حرارت به معنی حرارت میباشه و مثبت به معنی اضافه کردن. زمانی که ما روی یک ماده جامد حرارت را اضافه کنیم، از حالت ماده جامد به ماده مایع تبدیل میشه که این پروسه را به نام پروسه ذوبان یاد میکنه. و همچنان اگر یک مایع را حرارت بدیم، یعنی حرارتش اضافه بکنیم، از حالت مایع به حالت گاز تبدیل میشه که این پروسه را به نام غلیان یاد میکنن. و همچنان اگر یک ماده گاز را حرارتش کم کنیم یا حرارت آن را از بین ببریم، در نتیجه از حالت گاز مستقیما به حالت مایع تبدیل میشه که پروسه را به نام تراکم یا باران سازی هم یاد میکنن. و همچنان ماده مایع زمانی که حرارت کم حرارتش را کم کنیم از حالت ماده مایع به حالت جامد تبدیل میشه که پروسه را به نام انجماد یاد میکنند. و همچنان بعضی از مواد وجود دارد در طبیعت که مستقیما از حالت جامد به حالت گاز و از حالت گاز مستقیما به حالت جامد تبدیل میشه. این مواد یعنی قسمی که ما و شما زمانی که یک پارچه یخ را حرارت بدیم اول به حالت جامد است، یعنی بعدا از حالت یخ آهسته آهسته آب شده به حالت مایع تبدیل شده و از حالت مایع به حالت گاز تبدیل میشه. ولی بعضی از مواد مستقیم از حالت جامد به حالت گاز و از گاز مستقیم به حالت جامد، یعنی حالت مایع پیدا نمیشه، که اون مواد عبارت از آیدین، نوشادر و نفتالین میباشه که این مواد مستقیما از حالت جامد به گاز و از گاز مستقیما به حالت جامد تبدیل میشه. موادی که مستقیما از حالت جامد به مایع به گاز تبدیل میشه این پروسه را به نام تصعید یاد میکنن، یعنی تبدیل شدن مستقیم جامد را به گاز به نام تصعید یاد میکنن و همچنان مستقیم تبدیل شدن گاز را به مایع به جامد میبخشین به حالت جامد به نام تبرید یاد میکنن، که هم تبدیل شدن یک حالت ماده به حالت ماده دیگر میباشه. که ما و شما گفتیم که در این قسمت حرارت یک رول بسیار اساسی داره. حالا موضوع کتله، حجم، انبساط، انقباض، این موضوعات تقریبا موضوعات فیزیک است ولی باز هم در اینجا تحت مطالعه قرار میدیم. کتله میگیم که مجموع ذرات یک جسم را کتله میگویند. زمانی که ما و شما اگر یک قلم را ببینیم، یک کتابچه را ببینیم، هر آن چیزی که ما و شما در طبیعت می‌بینیم، یعنی تماما از ذرات کوچک ساخته شده. کمی مجموعه ذرات کوچک به نام کتله هم و جسم یاد میکنن. مثلا کامپیوتر از ذرات کوچک ساخته شده، مجموعه نیمی ذرات به نام کتله همی کامپیوتر یاد میکنن. و یا حجم، حجم عبارت از فضای اشغال شده توسط یک جسم میباشه. زمانی که ما یک جسم در نظر بگیریم، در یک جای قرار بدیم، اما فضایی که توسط این جسم اشغال شده به نام حجم این جسم، یعنی به جاهایی که شما امیال نشسته هستید و تلفن های خود را یا کامپیوتر های خود را گرفتین و دست را تماشا دارین، اما فضایی را که شما اشغال کردین امان فضا به نام حجم شما یاد میشه یا والیوم. این بساط میگیم افزایش حجم اجسام در اثر افزایش درجه حرارت عبارت از این بساط میباشه. مثلا اگر ما و شما در نظر بگیریم خمیر رو در نظر بگیریم، یا هم خمیر نخیر برنج، مثلا ما 3 گلاس برنج پخته میکنیم در دیگ، از 3 گلاس برنج برای ما 4 غوری یا 3 غوری جور میشه. در نتیجه یعنی با اثر در اثر افزایش درجه حرارت حجم برنج زیاد شده. و انقباض در اثر کم شدن درجه حرارت کم شدن حجم اجسام رو انقباض میگیم. میگیم
استاد برای ما گفت که کتله، حجم و انقباض و انبساط هرچند بحث‌های فیزیکی اند، اما در کیمیا نیز کاربرد دارند، زیرا این حالت‌ها وضعیت کیمیایی را تشریح می‌کنند. در بحث ماده شنیدین که بحث حرارت در کیمیا خیلی مهم است، زیرا اکثرا ماده در نتیجه حرارت تغییر شکل می‌دهد و وضعیت کیمیایی آن تغییر می‌کند.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
و حال هم درس مضمون کیمیای صنف 8. در این بخش به ادامه شرح اتم، اصطلاحات به بحث گرفته خواهد شد که در درس اتم از اهمیت بسیار برخوردار است. در این بخش استاد برای ما جدول دورانی عناصر را تشریح خواهد کرد و می شنویم که یک عنصر چگونه نمایش داده می شود و طریقه کوتاه نمایش یک عنصر با استفاده از فرمول چگونه صورت می گیرد. می رویم و بیشتر از این را در درس استاد می شنویم.
موضوع درسی ما و شما امروز در کیمیای صنف 8 اصطلاحات مهم در مورد اتم و معرفی جدول دورانی عناصر می باشد، که در صنف 8 جدول دورانی عناصر بسیار به شکل خلاصش معرفی می کنیم. انشاءالله در صنف 10 بسیار به تفصیل و به شکل درستش براتون تشریح خواهم کرد. نمبر اتمی یکی از اصطلاحات
مهم در بخش در قسمت مطالعات اتمی می باشه که ما عناصری که در جدول دورانی عناصر موجود می باشه باید تمامشان نمبرهای اتمیشان را یاد داشته باشیم که نمبر اتمی در یک اتم عبارت از تعداد پروتون ها می باشد. اگر ما شما متوجه شویم در یک اتم گفتیم که تعداد پروتون ها عبارت از نمبر اتمی می باشد، یعنی کدام پروتون هایی که در هسته یک اتم قرار داره او نمبر اتمیش است. و همچنان دوم کتله اتمی هست که میگیم در یک اتم مجموع پروتون و نیوترون عبارت است از کتله اتمی، یعنی حاصل جمع نیوترون ها و حاصل جمع پروتون ها مساوی میشه با کتله اتمی. اگر در طور مثال اگر در یک اتم با تعداد 5 دانه پروتون و با تعداد 6 دانه الکترون باشه، پس مجموع نمبرهای اتمیشان، پس مجموع کتله تعداد پروتون و نیوترونشان مساوی میشه با 11. پس گفته میدونیم که اما همان عنصر نمبر اتمی 11 را دارد که در فرمول A کتله اتمی زائد نمبر اتمی و N تعداد پروتون ها می باشد. مثلا یک عنصر اگر 40 پروتون و 42 نیوترون داشته باشد کتله اتمیشان مساوی میشه با 82، به خاطر که 40 جمع 42 مساوی است با 82. و همچنان مثال دوم کتله اتمی یک عنصر 100 و نمبر اتمی آن 48 است، پس شما تعداد نیوترونش را پیدا میکنیم. ما زمانی که زید را از طرف یک طرف معادله به طرف طرف دیگر معادله انتقال بدیم، علامه مثبت او به علامه منفی تبدیل میشه. پس ما میگیم که این مساوی میشه به 100 منفی 48 مساوی میشه به 52، تعداد نیوترون ها مساوی است به 52 نیوترون. و نمایش یک عنصر به خاطر نشان دادن یک عنصر از فرمول زیل استفاده میکنیم که مثلا اگر x یک عنصر باشه با طرف پایین نمبر اتمی و با طرف بالا کتله اتمی نوشته میشه. مثلا اگر در نظر بگیریم فلورین 9 دانه پروتون داره، یعنی نمبر اتمیش 9 هست و کتله اتمیش 19 هست. و همچنان تقسیمات الکترونی در اطراف هسته 7 مدار اصلی و 4 مدار فرعی موجود است که 7 مدار اصلی را هر کدامش نامگذاری شده که L, M, N, O, P, Q و همچنان با اعداد 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 که مدار اول با تعداد 2 الکترون گنجایش داره، مدار دوم 8 الکترون، سوم 18 و چهارم 32 18 8 الکترون تعداد الکترون هایشان است. نسبور به خاطر دریافت تعداد الکترون های مدارهای اصلی فرمول زید مساوی میشه به 2 این مربع را پیشنهاد کرد که فقط تا مدار چهارم قابل صدق است. یک چیزی که قابل یادآوری هست، تعداد مدارها مساوی است به نمبر پیریود در یک عنصر و تعداد الکترون های مدار آخر مساوی است به نمبر گروه. مثلا اگر در نظر بگیریم ما و شما ای هم در این تصویر مدارهای اصلی بسیار به شکل درستش نشان داده شده است. طبقه بندی عناصر یک نظر بسیار خلاص به طبقه بندی عناصر می اندازیم، موضوعی است که در صنف دهم به شکل درستش تشریح خواهم داد. در سال 1789 لاوازیه برای بار اول عناصر را به دو گروه تقسیم کرد که فلزات و غیر فلزات بود و همچنان قانون 3 دانه ای 8 دانه ای برآمد و بعضی از علما یک عناصر به اساس حجم اتمی، بعدن کتله اتمی، بعدن تایکی جدول دورانی عناصر تا این سرحد برای ما رسید. این هم جدول دورانی عناصر است و جدول دورانی عناصر از قطارهای افقی و عمودی ساخته شده. قطارهای افقی را به نام پریود یاد میکنن و قطارهای عمودی را به نام گروه.
شاگردان عزیز صنف هشتم شنیدند که در اطراف هسته در مجموع 11 مدار وجود دارد که برخی از آن اصلی و بخش هم فرعی است. در ادامه شما شنیدین که نظریه 5 عالم در مورد طبقه بندی عناصر به گونه خیلی مختصر بیان شد.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته از صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
شاگردان عزیز صنف نهم را به برنامه ساعت درسی خوش آمدید میگم. در ساعت درسی امروز به یک درس مهم میپردازیم و این بحث عبارت از روابط کیمیاوی در بین مرکبات عضوی است. در این بخش میشنویم که رابطه اشتراکی بین دو مرکب غیر فلزی چگونه شکل میگیرد و چند نوع رابطه اشتراکی میان آن وجود دارد. و در ادامه می رویم و از استاد می شنویم که در کدام حالت رابطه یگانه، در کدام دوگانه و در چه حالت هم رابطه سگانه شکل می گیرد.
موضوع درسی ما و شما در کیمیای صنف نهم موضوع روابط کیمیایی در بین مرکبات عضوی می باشد که احتمال انواع روابط اشتراکی در عناصر کربن، اکسیژن و نیتروژن قرار ذیل می باشد. یعنی مرکبات بین مرکبات عضوی اشتراک روابط اشتراکی موجود می باشد، به خاطر که در مرکبات عضوی تمام کربن و هیدروژن ساختار اساسی مرکبات عضوی را تشکیل می دهد. پس کربن هم غیر فلز و اکسیژن هم غیر فلز که در درس‌های صنف هشتم ما گفتیم که مرکباتی که بین هم روابط اشتراکی را می سازند فقط اتم‌های ساختمانی آنها هر دو غیر فلز می باشد. پس هیدروژن هم غیر فلز است و کربن هم غیر فلز است. پس احتمال روابط اشتراکی در این مرکبات قرار ذیل است. اول روابط اشتراکی یگانه، دوگانه و سگانه را می‌سازد. یعنی در بین مرکبات عضوی احتمال روابط اشتراکی یگانه، دوگانه و سگانه می‌رود. روابط اشتراکی یگانه عبارت از رابطه ای است که در اثر اشتراک یک جوره الکترون تاقه توسط دو اتم به وجود می‌آید. یعنی در بین دو اتم یک الکترون از طرف یک عنصر اتم و الکترون دیگر از طرف اتم دیگر با هم وصل شده و رابطه اشتراکی را ایجاد میکند. به طور مثال این نوع رابطه توسط هلوجن ها و هیدروژن تشکیل میشود. همچنان اتم کربن با اتم کربن نیز میتواند رابطه اشتراکی یگانه را داشته باشد. دوم رابطه اشتراکی دوگانه هست که عبارت از رابطه ای است که در اثر مشترک داشتن دو جوره الکترون ها الکترون های تاقه توسط دو اتم به وجود می آید. به طور مثال این نوع رابطه در مولکول اکسیژن، کربن دای اکساید و سلسله هیدروکربن های الکین بین اتم های کربن وجود دارد. یعنی در سلسله هیدروکربن های الکین بین دو اتم کربن یک رابطه اشتراکی دوگانه یا دوگانه وجود می داشته باشد. و موضوع سوم رابطه اشتراکی سگانه است که عبارت از رابطه ای است که یک اتم سه الکترون تاقه را با یک اتم دیگر مشترک بگذارد. به طور مثال در مولکول نیتروژن هیدروسیانیک اسید و سلسله هیدروکربن های الکاین رابطه این نوع رابطه وجود دارد. یعنی در سلسله هیدروکربن های الکاین ها بین دو اتم کربن و کربن یک رابطه سگانه وجود داره. چون ما و شما در بحث های قبلی گفتیم که رابطه اشتراکی کربن میتونه که چهار رابطه اشتراکی ایجاد کنه، در نتیجه در مرکبات الکاین ها سه رابطه را با کربن و کربن یا یک رابطه با هیدروژن ایجاد خواهد شد. از توجه شما تشکر. خدا کنه که درس های ما قابل قبول شما عزیزان باشه. و این بود رابط اشتراکی بین مرکبات عضوی.
تشکر از این که تا حال برنامه ساعت درسی را دنبال کردین. در ادامه درس اتم در برنامه آینده نیز بحث اتم را دنبال می کنیم و می خوانیم که رابطه های اشتراکی در اتم بیشتر در کدام حالت ها شکل می گیرد. در ساعت درسی بعدی شاگردان صنف هفتم خواهند شنید که حرارت در کدام حالت انتقال می یابد و انتقال حرارت سبب چه وضعیت در ماده می شود. شاگردان صنف هشتم خواهند خواند که مفاهیم عمومی مرکبات کیمیاوی کدام ها است و روی هم رفته در ساعت درسی کیمیای صنف نهم الکنها و سایکولها را خواهند خواند.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس‌های صنف‌های هفتم، هشتم و نهم ارائه می‌شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه و سه‌شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا ساعت 10 نشر می‌شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف‌های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. بر روز یکشنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف‌های هفتم، هشتم و نهم را می‌شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف‌های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
شاگردان عزیز، امید از ساعت درسی امروز با شما در فراگیری درس‌های مکتب کمک کرده باشد و شما بتوانید با استفاده از تشریح استاد به سوالات موجود در کتاب پاسخ ارائه کنید. به همین امید برنامه امروز ساعت درسی در همین جا به پایان می‌رسد. خداوند نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
ای کاش که من خطا نمی کردم، I'm not afraid. جاپانم می کنم، آقا جاپانم.